أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. متشكرم. دیروز بحث به اینجا رسید که آیا مخالفین حکم کفر بر اینها بار می شود یا نه، به خاطر غرض از این بحث که اگر کافر باشند اینها ازدواج زن 12 امامی با اینها جائز نیست. ما عرض کردیم در جلد 28 وسائل از صفحه 342 تا 356 روایاتی میاره، شاید حدود 57 تا روایت، که از این 57 تا حدود 19 تاش مربوط به بحثنا هازاست. من اشاره کنم براتون، بعضیاشو دیروز خوندیم ولی تعدادشم موند. دقت کنید رفقا، اول حدیث 11، این کتابم دیروز همینجا بود ولی یک قفسه این طرف در، دقت کنید، اول حدیث 11 و فی عقاب الاعمال عن ابیه، اینا رو خوندیم ها، فقط میخوام سریع تکرار کنم. عن سعد عن احمد ابن ابی عبدالله عن اسماعیل ابن مهران عن رجل عن ابی المغرا یا ابی المغرا عن ذریح عن ابی حمزه عن ابی عبدالله علیه السلام قال من الامام المفروض طاعته من جهده مات یهودیا او نصرانیا. ما اینا رو رفقا سندش اصلا نیاز به بررسی نداریم، چون به خاطر تزافر یا به قول بعض از بزرگان تواتر این احادیث، تواتر معنوی، کاملا متوجه میشیم که اینا نیاز به بررسی سندی ندارن. حدود 19 تا روایت فقط در اینجاست در این مضمون. خب روایت دوم، روایت 14 بود که فرمودن به هذا الاسناد عن احمد ابن ابي عبد الله برقي عن محمد ابن حسان عن يا حسان عن محمد ابن جعفر عن ابيه، ظاهرا سندش مشکلی نداره. قال علي عليه السلام، قال علي عليه السلام باب هدن من خالفه كان كافرا و من انكره دخل النار. روایت بعدی روایت 18 هم بود در کتاب اکمال الدین از احمد ابن محمد ابن یحیی عن ابیه محمد ابن یحیی عن عبدالله ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن موسل خشاب عن غیر واحد عن مروان ابن مسلم قال قال الصادق جعفر ابن محمد علیهما السلام الامام علم فی ما بین الله عز وجل و بین خلقه فمن عرفه کان مؤمنا و من انکره کان کافرا. اینم روایت چندم بود آیون؟ 18. روایت بعدی 20 بود در اعتقادات شیخ صدوق آورده قال الصادق علیه السلام من شک فی کفر اعدائنا و الظالمین لنا فهو کافر. اگر شک کنه حتی، اینا رو خونده بودیم دیروز همشو؟ خب 20 هم خوندیم، حالا شد 21. فرات ابن ابراهیم کوفی در تفسیرش قال حدثنی الحسین ابن سعید اهوازی معنعنم هست حدیث عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، اینا رو دیگه دیروز نخونده بودیم. قال لما نزلت هذه الآیه، کدوم آیه؟ و ام من اهل الكتاب الا لیؤمنن به، قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا يرد احد على عيسى ابن مريم ما جاء به فيه الا كان كافرا. اگر کسی اونچه که عیسی ابن مریم آورده رو رد کنه و بگه قبول ندارم میشه چی آقایان؟ کافر. ولا يرد على علی ابن ابی طالب علیه السلام احد ما قال فيه النبي الا کافرون. نسبت به امیر مؤمنان هم همین جوریه که اونچه پیغمبر نسبت به ایشان گفتن که وصی و خلیفه و چی و چی، اگر کسی قبول نکنه میشه چی آقایان؟ بگی کافر. این هم یک روایت. روایت بعدی روایت 23 هست. عن محمد ابن علی عن فلان قال قال ابو جعفر علیه السلام حبنا ایمان و بغضنا کفر. دیگه این دائرش یه مقدار البته چی میشه؟ نه زیقتر میشه، چون بغضنا کفر. اگر کسی بغض داشته باشه به اهل بیت، ممکنه یک کسی حب نداره اما بغضم نداشته باشد. خب روایت بعدی روایت 24 عن ابن محبوب عن زید الشحام قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا زید حبنا ایمان و بغضنا کفر. همه میدونم، میخوام بگیم مجموعه اینها ازش استفاده میشود. اگر کسی بغض داشته باشه که میشه ناسبی که قبلا گفتیم، اما اگر کسی معتقد به امامت و اینهای هم نباشه میشه کافر. ما داریم اونایی که به درد هر دو کار ما میاد. روایت بعدی روایت 25 عبدالله بن جعفر در قلب الاسناد از کی از کی قال لما نزلت الولایت لعلی علیه السلام قال رجل من جانب الناس فقال لقد عقد هذا الرسول لهذا الرجل عقدتن گرهی زد که لا یحلها الا کافر. بعد الى ان قال فقال رسول الله صلی الله علیه و آله هذا جبرئیل علیه السلام. خب یعنی پیغمبرم این مطلب رو چکار کردن؟ تأیید کردن که اگر کسی این عقد و گره رو و پیوند رو منکر شود میشه چی آقای حسینی؟ کافر. روایت بعدی روایت 27 کی از آقا امام صادق از پدران بزرگوارشون از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله الائمه بعدی 12 اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم امامی که به احترامش قیام می شود الا ان قال المقر بهم مؤمن والمنکر لهم کافر. خب اینم منکر دیگه. خب این هم روایت 27. روایت 28 باز میرسه به پیغمبر اکرم من زعم انه یحب النبی ولا یحب الوصی فقط کذبه و من زعم انه یعرف النبی ولا یعرف الوصی فقط کفره. شاهد ما باز این بود. روایت بعدی جان قبول نداره به عنوان وصی، یعنی نبی رو براش شناخته، نبی رو معرفه است براش و میشناسد نبی را، یعنی معتقد است به این که این آقا نبی است. اما کسی که بگه نه ما وصی نداریم، معرفت به وصی نداشته باشد. روایت بعدی روایت 29 میرسه به ابی خالد کابلی از امام سجاد علیه السلام. به نظر ما سندش هم مشکل نداره. قال قلت له کم الائمه بعدک قال ثمانیه. به امام چهارم عرض میکنه لان الائمه بعد رسول الله صلی الله علیه و آله 12. بعد فرمودن و من ابغضنا و ردنا، حرف ما رو رد کنه، او رد واحدا منا فهو کافر بالله و به آیاته. این هم یک روایت 29 دیگه. به نظرم بقیهشو نخونم رفقا، فقط شمارگانشو میگم. روایت 32 هم به درد ما میخوره، روایت 34 همچنین، 35، 36، 37، 38، 39، 40، 42، 43، 44، 46، 47، 48، 49، 57. اینها همین مفاد رو بیان میکنه که خیلی از اینها در مقام بیان بگید صرف بغض نیست، همین انکار رو تأیید میکنه که میشن کافر. مثلا 57 عیاشی در تفسیرش از عمار از ابی عبدالله علیه السلام قال من طعن فی دینکم هازا فقط کفر، اگه طعن بزنه به دین شما فقط کفر. قال الله تعالی و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الكفر. خب طعنه میزنن به دین شما، دینتون رو قبول ندارن دیگه. خب ببینید رفقا، با این همه روایتی که در این باب هست، آیا از این استفاده نمیشود کفر اینها؟ حقیر عرض میکنم چرا استفاده ی کفرشون میشه،
کفر دنیویشون.
حالا عرض میکنم، خب اگر ما بودیم و این روایات، قطعا این رو قائل میشدیم. اما یک روایات معارضی هم فی الجمله هست، حالا اون روایات معارض رو بعد باید نقل کنیم و نسبت اونها با این همه روایات این طرف رو اشاره کنیم. این رو فعلا فنتظرو. خب در ادامه یک روایتی است در کتاب شریف کافی جلد 2 صفحه 389 حدیث اول. این روایت حضرت صادق علیه السلام می فرماین کفر علا خمست اقسام، کفر 5 قسمه. پیداش کردید آیون؟ پیدا شد؟ سند شو بخونید.
389
علی ابن ابراهیم سقه، ابیه سقه،
بکر ابن صالح، ابن قاسم، قاسم ابن یزید، ابی عمر
زبیری،
ابی عبدالله علی.
در این سند میگن دارای ضعفه. آیت الله شبیری زنجانی میگن این سند ضعف داره، یا بعضی دیگر از بزرگان هم شاید گفتن. چرا ضعف داره؟ به خاطر دو نفر، یکی بکر ابن صالحه، یکی ابی عمرو از زبیریه، چون هر دو مجهولن. خب ما اگر اصالت الوثاقی بشیم که این مجهولا حله، ولی از راه دیگه هم آمدن آیون گفتن، میگن این حدیث مفادش کاملا با آیات قرآن موافق است، لذا این حدیث اصلا جایی برای رد کردن براش باقی نمیماند. چرا؟ بخونید حدیث رو. سند دیگه قابل رد نیست دیگه، وقتی مفاد کاملا منطبقه اصلا ما دیگه نیازی به بررسی سندی نداریم دیگه. خب بفرمایید. من دنبال اثبات وثاقتش نیستم، وثوق به صدور پیدا میشه برای ما و وثوق به صدور هم کافی است. جان بله بخونید.
انا ابي عبد الله عليه السلام قلت له اخبرني عن وجوه الكفر في كتاب الله عز وجل.
اصلا سؤالش از وجوه كفر در كتاب الله.
قال الكفر في كتاب الله على خمس.
احسنتم. یک عرض میکنم، یک کفر جهود، جهوده، جهد و انکار، که این کفر جهود باز خودش بر دو حالته، یا کفر جهود ان معرفتنه مثل آیه 14 سوره مبارکه نمل و جحدوا بها و استيقنتها انفسهم ظلما و عدوانا. این میشه کفر انکار از روی معرفت. دو لا ان معرفه. بخونید دو شو. نه اونا رو رفتید دیگه. خب حالا کفر لا ان معرفه مثل کفر دهری مسلکان که اونها میگن ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر، که این دهری ها هستن. این میشه سوره مبارکه جاثیه آیه 24. پس تا حالا شد چند قسم کفر آیون؟
دو
تا. کفر سوم کفر نعمته. حضرت سلیمان علیه السلام نبینا و علی و علیه السلام فرمودن هادا من فضل ربی نمل 40، یعنی آدم بدونه که اینا همه نعمتهای الهیه. کفر چهارم کفر براءت حضرت ابراهیم علیه السلام در سوره ممتحنه آیه 4 فرمودن کفرنا بکم. کفرنا بکم یعنی چی؟ ما بریم از شما، اظهار براءت میکنیم از شما بت پرستان. پنجمیش کفر عصیانه، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، سوره مبارکه بقره آیه 85 که در ذم یهود وارد شده. خب حالا چی؟ یعنی اینا اهل عصیان بودن، بعضی از احکام رو عمل میکردن اما بعضی از احکام رو عمل نمیکردن. حالا چی میخوام بگیم؟ آیت الله مکارم میگن، میگن چون این همراه با استدلال به آیات قرآنه، ما این مفاد روایت را میپذیریم. اما اونچه که سبب نجاسته دوتای اوله که کفر جحوده، جحد و انکار، ایشان میگن فقط دوتای اول. و شاید روایات کفر مخالفین ناظر به این کفر آخری باشه که کفر عصیانه. ما عرض میکنیم خیلی بعیده که این همه روایت فقط بخواد کفر عصیانو بگه. اتفاقا بنده برعکس میگم کفر اعتقادی رو داره میگه، چون اینا بعد به خدایی قائل میشن که اون خدا خدای واقعی نیست، خدایی که بدن در روز قیامت مجسم میشود، در صحنه محشر می نشیند مثل یک پیرمرد، دستها و پاهای بسیار درازی دارد و بین بندگانش حکم می کنه. ما می تونیم به این خدا ملتزم بشیم؟ خدایی که شبیه و نظیر در واقع براش در آخر کار تصویر می شود و الی آخر و امثال اینها. پیغمبرش هم همونه، پیغمبری که نه نمیدونم علی اعوذ بالله، ما یک بحث مفصلی داشتیم که 6 در بعد از شهادت پیغمبر اکرم اینها دنبال کردن، 6 در هش دیگه الان وقت و مجالش نیست، بعد خواستید عرض میکنم و الی آخر. نه معلوم نیست که اتفاقا فقط دو قسم اول باشه این جوری که آیت الله مکارم گفتن. خب پس ما چه کار کنیم؟ اینا رو بگیم کافرن، پس نجسه، پس چی، پس چی؟ اون حالا عرض میکنیم، هنوز روایات معارض رو متعرض نشدیم. در ادامه حضرت آیت الله شبیری زنجانی دیدم در این نوشتارشون که کتاب نکاحه سال ششم درس شماره 634، حالا یه منظورشون از اول کتاب که بعیده باشه، حالا من به اوناش کاری ندارم، از هر جا هر عنوانی که هست، ولی در آدرسش سه‌شنبه 18/1/83 ایشان وارد میشن. دیدم بحث زیبایی است، منم به تبع ایشون و با استفاده از فرمایشاتشون براتون نقل میکنم اما به سرعت، چون دیگه متن اصلیش هم طبق آدرسی که دادم هست. ایشان میگن شهید ثانی رضوان الله علیه در کتاب مسالک، میدونید کتاب مسالک خیلی کتاب فنی استدلالی شهید ثانی است، شرح لمعه بر اساس اختصار لمعه ایشان عمل کرده، یک مقدارکی اشاره به ادله است اما بحث مستوفا و کامل نمیخواسته بگه. به تعبیر بعضی از آیون میگن شرح لمعه نیمه استدلالی است، بعضی هایم اخیرت دیدم حتی نیمش هم میخوان قبول نکنن، بگن استدلال نداره. دقت کنی، ایشان میفرمایند شهید ثانی برای این که ما بگیم ایمان، یعنی ایمان به معنای خاص که همین ایمان 12 امامی باشد و اعتقاد به امامت اهل بیت علیهم السلام، 6 تا روایت نقل میکنه و هر 6 تا روایت رو سندن یا دلالتن و یا هر دو مناقشه کرده شهید ثانی. ایشان میگن که اون روایات، روایات اعتبار ایمان در زوجه، که زوج میگن باید مؤمن باشه، اونم مؤمنه به معنای 12 امامی، لذا پس زن مؤمنه با مرد غیر مؤمن ازدواج نمیتونه بکنه. درسته؟ اما روایات رو شهید ثانی نقل کرده و رد کرده. روایت اول روایتی که شهید ثانی هم سندن و هم دلالتن مورد مناقشه قرار دادن، روایت مرسله مرحوم کلینی است. بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام که وسطش داره سقط عنی اسنادو یا اسنادو، از دستم در رفته، قال ان الله عز وجل لم يترك شيئا مما يحتاج اليه الا علمه نبيه صلى الله عليه واله، هر چی انسان ها نیاز بهش پیدا کنن پیغمبر اکرم رو خدا بهشون عنایت کرده خب و داده. فکان من تعلیمه ایاه، از تعلیم های خدا به پیغمبر، انه سعد المنبر ذات یوم، یه روز حضرت روی منبر تشریف بردن، فحمد الله و اثنا علی، حمد و ثناء الهی رو انجام دادن، ثم قال ایها الناس ان جبرئیل اتانی عن اللطیف الخبیر، از خدای متعال پیغام آورده، فقال ان الابکار به منزله الثمر علی الشجر، دختران باکره به منزله میوه های روی درختن، اذا ادرک ثمره فلم یجنن افسدت هو الشمس، اگر این ثمره به حد ادراک و بلوغ برسه ولی پوشیده نشه، روش چیزی قشایی ایجاد نشه و حفظش نکنه، افسدت هو الشمس، نور خورشید که بتابد این رو خرابش میکنه، و نثرت هو الرياح، بادها این رو این طرف و اون طرف میبرن، پس باید این جاپاش محکم بشه، خوب در پوشش قرار بگیره، و کذالک الابکار اذا ادرکن ما یدرک النساء، وقتی این دختران باکره هم به مرحله ای برسن که اون زنها به اون مرحله رسیده ان، یعنی دیگه از نظر خصوصیات جسمی و اخلاقی و اینها دیگه حکم چی رو یواش یواش پیدا کردن، آماده بگید ازدواجن، فلیس لهن دواء الا البعوله، هیچ دوایی برای اینها نیست الا اینکه ازدواج کنن دیگه، شوهر گیرشون بیاد و ازدواج کنن، و الا لم یؤمن علیهن الفساد، و الا معلوم نیست اینا ایمن از فساد باشن، لأنهن بشر، بابا بالاخره اینا هم انسانن، انسان شهوات و غرائز دارد و داشتن شهوات و غرائز از الطاف مهمه الهیه است، و الا اگه شهوات و غرائز نمی داشتن هیچ کس سراغ ازدواج نمی رفت، نسل بشر منقرض می شد و الی آخر. قال فقام الیه رجل فقال یا رسول الله فمن نزوج، با کی ازدواج کنیم، فقال الاکفاء، اونهایی که با شما چیان آیون کفون، یا الاکفاء اونهایی که با شما کفون، فقال یا رسول الله اینا کیان، فقال المؤمنون بعضهم اکفاء و بعض، المؤمنون بعضهم اکفاء و بعض، دوبار روایت رو پیدا کردی؟ اون دوبار هم آورده اونجا دیگه. خب روایت در وسائل هم هست، جلد 20 باب 23 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 2. خب شهید ثانی به این روایت 3 تا مناقشه کرده. مناقشه اول میگن روایت مرسله است و از جهت سند قابل اخذ بگید نیست. مشکل دوم ایشون میگن در این روایت، شهید ثانی میگن درسته که گفتن مؤمنون بعضهم اکفاء و بعض، یعنی پس باید کی با کی ازدواج کنه، بگید مؤمن با مؤمنه. شهید ثانی میگن اما مؤمن در اینجا به معنای چیه؟ مسلمه، چون روایت از کی نقل شده؟ از پیغمبر اکرم، و ایمان به این معنای خاص در اصطلاحات بعد بوده، در زمان پیغمبر این گونه نبوده، پس در روایت دلالت می کند، اما حد اکثر کی با کی؟ مسلم با مسلمه، به قرینه زمان نزول این روایات این گونه می شود. این هم اشکال چندم آیون، اشکال دوم. اشکال سوم، ایشون میگن نگاه کنید ببینید روایت مثال چی رو زده؟ ثمره بر روی درخت. پس پیامبر در مقام بیان حصر، در این که کجاها جائز ازدواج و کجاها جائز نیست، در مقام بیان حصر نیستن، بلکه ما به صدر روایت، به ذیل روایت نگاه میکنیم، از مجموعه اینها استفاده میکنیم. حضرت در مقام بیان ترغیب به امر ازدواج دادن دخترها هستند. شاهدش اون ذکر کلمه ابکار بکارت بود، چون بکارت که شرط در صحت عقد و جواز عقد بگید نیست، بلکه یک امریه که در مقام ترغیب و کمال عقد ذکر شده. بنابراین این که بخواد ایمان بالمعنی الاخص باشه معلوم نیست. خب سه تا اشکال شد. به نظرتون اشکال سوم وارده؟ به نظر ما که نه، عرض میکنن. حضرت آیت الله شبیری میفرماین، ایشون میفرماین اشکال سوم اشکال درستیه، اشکال اول و دوم درست نیست. بنده عرض میکنم به تبع ایشون اشکال اول و دوم درست نیست. عرض بنده اینه که به نظر میرسه که اشکال سوم هم وارد نیست. چرا؟ عرض میکنم. خب اشکال اول چی بود آیون؟ این بود که این روایت مرسل است. آیون تمرین استنباط دیگه اینا. استنباط یعنی چی؟ یعنی همین ها رو داریم الان ما تمرین میکنیم استنباط رو. دقت کنید اشکال سندیش اینه. ایشون میگن بابا، آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله، میگن بابا المؤمنون بعضهم اکفاء و بعض، این که مؤمنین بعضی هاشون کف و بعض دیگه هست، اتفاقا در حدیث صحیح دیگری در خود کتاب کافی آمده. پس این مضمون با بگید نقل صحیح هم آمده. خب پس دیگه اینجا معنا دارش اشکال در ارسال؟ نه. خب حالا لقاء لن یقول، خب چرا دیگه سراغ اون روایت نمیرید؟ میگیم حالا اشکال نداره، شما اصلا اون روایت رو بذارید جای این. بالاخره از مفاد المؤمنون اکفاء و بعض این مطلب استفاده شده دیگه، که مؤمنین خودشون کف هم دیگه هن. پس اشکال سندی که مشکلی تولید نمی کنه. در کتاب های دیگر هم آمده، روایت جویبره. جویبر چی میگه؟ روایت اینه محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی نوادر الحکمه عن احمد ابن محمد ابن عیسی شیخ القمیین عن الحسن ابن محبوب عن مالک ابن عطیه عن ابی حمزه سمالی، که کاملا سند معتبره. در یک روایت مفصلی آخر این روایت این اومده فقال له یا زیاد جویبر مؤمنون والمؤمنو کف والمؤمنت، قدر این روایت به نظرم زیباست، والمسلمو کف والمسلمه، یعنی تصریح میکنن که مؤمن کف مؤمنه، مسلم کف مسلمه. ابهامی هم نداره این روایت. پس اشکال اول که وارد نیست دیگه، درسته آقایون؟ اشکال دوم چی بود؟ گفت مراد از مؤمن همان مسلمه، چون زمان پیغمبر اکرم بوده و الی آخر. نه، آیت الله شبیری یه تعبیر لطیفی دارن، دقت کنید. ایشون میگن ایمان یعنی اعتقاد لازم فی کل زمان. روشنه؟ یعنی چی؟ زمان پیغمبر اکرم ایمان چی بوده؟ این بوده که رسالت ایشون را قبول کنه. زمان امیر مؤمنان این بوده که ولایت آقا و وصایت و خلافتشون هم قبول کنه. امام حسن، امام حسین، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، همه جور بریم جلو، ایمان در هر زمانی هی میشه امامت، امام بعد، امام بعد، امام بعد تا امام زمان. الان هم که زمان امام زمان علیه السلام، ایمان در این زمان یعنی ایمان به کی آقایان؟ 12 امام دیگه، یعنی او قبلی ها مفروغون عنه دیگه. پس آیت الله شبیری میگن ایمان در این روایات یعنی ایمان و کل زمانه به حسبه. و چون در این روای خب اینو داشته باشی، ایشون میگن در دوره‌های مختلف مصادیقش متعدده، در زمان پیغمبر مسئله ولایت ائمه مطرح نبوده، ایمان و اسلام دارای یک مصداق بودن. عجیبه واقعا. خب
ایمان در زمان
نبوده مگه؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنی لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. حالا بعد از بنده خیلی نمیفهمم میفرمایش ایشان رو، همراهی نمیتونم بکنم. به نظر ما از آن اول مسئله ولایت مطرح بوده در کنار مسئله رسالت، ولایت ائمه. خود امیرالمؤمنان وقتی متولد شدن چرا خوندن، چه کردن؟ قرآن خوندن، ولایت خودشون رو مثلا شهادت دادند و امثال اینها. و بعد همون آن اول حدیث یوم الدار که امیر مؤمنان رو معرفی کردن، ولایت و خلافت و وصایت و وزارت و اینجور چیزهاشون رو، به حدیث جابر که زمان پیغمبر خودشون فرمودن خلفاء من 12 تاین، شما پنجمین رو درک میکنی، هم نام من است و سلام مرا به او برسان و چنین و چنان. و خب یقینا از این که 12 تا وصی داره پیغمبر از قبل معلومم بوده، اما این که متولد شون و بگن اون وصی شماره 6 مثلا این آغاز به نام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، اینش محقق نشده بوده خارجن. لذا بنده همراهی با ایشان در این فرمایششون نمیتونم بکنم، بلکه ما میگیم ایمان از آن اول یعنی ایمان به این که رسول صلی الله علیه و آله جانشینان 12 گانه ای دارد. حالا ممکنه یه چند روز اول بله 12 تا نگفتن، یک چند وقت اول حد اکثر امیر مؤمنان رو گفتن، ولی بالاخره خلفایی 12 از لبان دوربار پیغمبر صادر شده. تسنن هم این روایت رو دارن که لذا به حیث و بیس افتادن که کیو به عنوان مصداق برای این 12 تا قرار بدن. بعدم در اون روایتی که سنی هایم دارن حضرت می فرمایند که اسلام به وسیله اینها عزیز است، عزت پیدا میکنه، هر کار کردن خودشونو کشتن این 12 تا رو از ابوبکر شروع کنن برن به جلو مشکل پیدا میکنن. من اینا همه رو مطالعه هاشو کردم، الان مجال بیانش نیست، سر آدرس رو بهتون عرض میکنم. مثلا سعی کردن خلفای راشدین به قول خودشون رو با خلفای بنی امیه کم میاد و بعدم مشکل داره، اسلام با یزید عزیز نشد، خودشون هم معتقدن، هر جور آمدن درستش کنن نشده، الا این که منطبق بشه بر 12 امام علیهم السلام که اینها سبب عزت اسلام بودن و الی آخر. حالا چی میخوام بگیم؟ برگردیم حضرت آیت الله شبیری میفرمایند اشکال دوم به نظر ما وارد نیست و اتفاقا میگن همین که المؤمن کفو المؤمن و المسلم کفو المسلمه در روایت وارد شده، معلوم میشه که اینها با هم یکی نیستن، عطف تفسیری به تعبیر من نیست، بلکه اینها چیان؟ دوتاین. ولی ایشون میخوان بگن در زمان پیغمبر اکرم اینها متحد المصداق بودن. بنده باز به آقای شبیری عرض میکنم به زمان پیغمبر اکرم چه ربطی داره؟
نسبت به روایت اولی
جان؟
نسبت به روایت اولی
بله متوجه هم، ولی در این روایت که دیگه از حضرت سجاد علیه السلام روشنه؟ از حضرت سجاده. بله، پس بالاخره اون روایتی که مساله گفت، ولی اینم که هست، صحیح السند هم هست اتفاقا.
با اون معنی که گفتم برای ایمان
خب من میگم ایمان از من میگم ایمان در همون زمان اولم دوازده امام معرفی شده، نه روز اول در حدیث یوم الدار، اینا نمیگم ها، ولی در زمان خود پیغمبر بالاخره تا قبل از شهادتشون این رو مطرح کردن دیگه. خب ایشان میفرماین پس این اشکال دوم شهید ثانی هم در ما نحن فیه وارد نیست. اشکال سوم چی بود؟ ایشون گفت که چون کلمه ابکار و باکره ها رو آوردن، حضرت در مقام بیان ترغیب به این روایتن. ایشان میفرمایند که یه اشکالی میشه بگیم که آقا خطاب در این آیه شبیری دیگه ظاهرا متعرض اشکال سوم مرحوم
شهید اول دوم
وارد نیست. بله میگم متعرضش نمیشن در واقع. بله دیگه خیلی متعرض نشدن. اما ایشون میگن که یه نکته دیگری که به عنوان اشکال بر استدلال به این روایت میشه متعرض بشیم، المؤمنون بعض و مکفا و بس، میشه بگیم که اصلا خطاب راجع به اولیاءه، ولیها، ولی باید علاوه بر شرط صحت عقد مصالح مولا علی رو هم رعایت کنه. مولا علی کیه؟ دختران است، دختران باکره. لذا ذکر ایمان ممکنه به خاطر رعایت مصالح باشه، نه اینکه صحت عقد برش متوقفه. بنده عرض میکنم این امکان کجا گفته به خاطر رعایت مصالحه؟ بعدم اولش خطاب به اولیاء، آخرش چی؟ المؤمنون بعضهم اکفاء و بعض، والمسلم کفو مسلم است. این کجاش خطاب به اولیاء الزامن؟ روایت چی بود آیون؟ فقال ان الابکار به منزلت ثمر علی الشجر. اگر اینجوری باشه و خب کجا گفتن که ولی؟ یک جا از این روایت بیارید آیون. ولی ان الله عز وجل لم يترك شيئا مما يحتاج اليه الا علمه نبيه فكان من تعليمه اياه انه سئل المنبر ذات يوم فحمد الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس ان جبرائيل اتاني انا اللطيف الخبير فقال ان الابكار بمنزله الثمر على الشجر اذا ادلك ثمره فلم يجنن افسدته الشمس ونثرته الرياء وكذلك الابكار اذا ادركنا ما يدرك النساء فليس لهن دواء الا البعوله. بعوله یعنی شوهردار شدن. و الا لم يؤمن عليهن الفساد لانهن بشر قال فقام اليه رجل فقال يا رسول الله فمن نزوج، ما با کی ازدواج کنیم؟ فقال الاكفاء، فقال اكفاء فيان، فقال المؤمنون بعضهم اكفاء. کو خطاب به اولیا؟ نه نزوج نه ازدواج کردن، تزویج. زوج تو که نفسی میگه دیگه، زن مگه نمیگه زوج تو که نفسی؟ زوج تو یعنی این که ما میگه من خودم دارم تزویج میکنم، باب تفعیل استعمال میشه. نزوج یعنی ما با کی این عقد تزویج اینجوری رو ببندیم؟
صدر روایت از اون قسمتی که این افکاره اصلا بیرون نمیخوره به اینجوری معنا بکنم مزوج ما ازدواج کنم خوشه که به افکار داره.
پیغمبر فرمودن افکار باید زودتر ازدواج کنن. خیلی من ظهوره در این که پدرا منظوره و اولیا نمیفهمن، دارن یه قانونی میگن، میگن دخترها باید زود ازدواج کنن. بله طبعا کی باید اسباب زود ازدواج کردنشون رو فراهم کنه؟ ولی علل قاعده، ولی خطابی نمیبینیم. البته ایشون میگن میشه بگیم که خطاب راجع به اولیاه. خب حالا گیرم که خطاب راجع به اولیا باشه، کی گفته که اینجا از باب رعایت مصالح مولا علیه و فقط قید چیه؟ قید شرط مصلحت و صحت، معذرت میخوام، شرط صحت عقد نیست، بلکه شرط چیه؟ کماله، شرط کماله. خب از کجاش اینو ما میگیم؟ اگر خطاب راجع به اولیا باشه و تصریح هم میکنن المؤمن کف المؤمن، المسلم کف المسلمه، المؤمنون اکفاء و بعض و الى آخر، از کجا شما اینو برداشت میکنید؟ که شرط صحت نیست بلکه شرط کماله. اتفاقا داره وظیفه ولی را اگه بیان میکنه، ولی اولا و به ذات باید ببینه که عقد عقد درستیه یا نه. این که شرط کمال باشه دلیل میخواد، متوجه میشی؟ مگر این که بگیم اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، که حالا ما احتمالش هم قبول نمی کنیم. این روایت اول ردش توسط مرحوم شهید ثانی سندن و دلالتن و رد دو اشکال اول شهید ثانی توسط آیت الله شبیری و ورود اشکال سوم. البته اصلا در این متن حضرت آیت الله شبیری متعرض اشکال سوم شهید ثانی نشدن، میگن فقط اشکال سومش وارده، متوجه میشی؟ اشکال سوم وارده و متعرض نمیشن. چرا وارده؟ بله، چون اشکال سوم شهید چی بود؟ گفت که این در مقام ترغیبه. خب ایشون این رو متعرض نشدن اصلا، ما اصلا میگیم در مقام ترغیبه، اما ترغیب به ازدواج صحیح میتونه فسیح قید ازدواج صحیح باشه، لذا خیلی همراهی با ایشان نکردیم و به نظر ما هیچ کدام از سه اشکال وارد نیست با این بیان. حتی این مناقشه ای که ایشان میفرمایند که نمیدونم پدرها و صحت و اینها، این رو هم همراهی نمی کنیم. ما ایم و ظهور این روایت. بله، اگر روایات معارض بود اونا میشن معارض، ولی به حسب ظاهر خود این روایت فعلا اشتراط ایمان رو نسبت به اون مورد بیان می کنه. انشالله پنج روایت بعدی رو فردا متعرض میشیم. ولله الحمد.